گفتار در خانه کنگره با همکار.
الله اکبر، الله اکبر،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. در خدمتتون هستیم با برنامه پرسمان مذاهب، برنامه‌ای که به مذاهب اسلامی می‌پردازه، نکاتی، مسائلی، اختلافاتی، توافقاتی و همه نکاتی که به هر حال به شکلی به مذاهب اسلامی مربوط هست، تحلیل، نقد، بررسی و نگاهی به مذاهب اسلامی در این برنامه صورت میگیره. شما عزیزان میتونید سوالات خودتون رو در ارتباط با مذاهب اسلامی ارسال بکنید، مطرح بکنید از طریق تلفن و راه‌های دیگری که وجود داره تا انشالله عزیزان دستندر کار خدمت شما بزرگواران باشن و از طریق کارشناس عزیز و بزرگوار برنامه به پاسخ سوالات شما عزیزان پرداخته بشه. برنامه ای رو که میبینید البته دو تا تکرار هم داره. معمولا برنامه های شبکه جهانی ولایت تکرار داره و تکرار این برنامه رو در دو بخش و دو ساعت دیگه میتونید ببینید. یکی از اون ساعت ها 6:45 دقیقه بامداد هست که میتونید تکرار برنامه رو انشالله ببینید. اگر یه وقتی نتونستید به برنامه برسید یا همه اون رو شاهد باشید و استفاده بکنید، در اون فرصت میتونید این کار رو بکنید و همچنین 13:25 دقیقه بعد از ظهر که انشالله باز هم مجددا این برنامه پخش میشه و در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هست. خب در خدمت کارشناس عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی که الحمدلله کارشناس خبره و مبرزی در مذاهب اسلامی هم هستن هستیم و بهره‌مند میشیم. استاد عزیزمون در ابتدا و پیش از آن که ما شروع بکنیم به طرح سوالات، دیدن کلیپ ها و مسائلی که وجود داره، مقدمه ای رو میفرمایند بسیار غنی و پربار که از اون مقدمه ما بهره های زیادی میبریم، به ویژه چون مستند و مستدل و علمی است و قابل استفاده است. ان شاء الله مقدمه این عزیز رو هم میشنویم و بعد هم زحمتشون میدیم با طرح سوالات پیش روی در خدمتشون هستیم و ان شاء الله که از این جلسه که خودش یک جلسه درسی برای همه ما هست بتونیم خیلی خوب و درست و به نحو احسن استفاده بکنیم و بهره ببریم. عرض خوش آمد داریم خدمت عزیز و بزرگوارمون که در خدمتشون هستیم.
خدمت از ما. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت شما عزیز و بزرگوار و خدمت تمامی بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه از برادران و خواهران شیعه و اهل سنت. امیدوارم خداوند متعال روز به روز بر عزت و عظمت مسلمانان بیفزاید، وحدت و اتحاد را میان تمام مسلمانان جهان مقدر و مقرر و برقرار بفرماید و ما را در مسیر مورد رضای خودش همیشه تا آخر عمر قرار بدهد و ثابت قدم بدارد انشاءالله. محورهای وحدت مسلمانان فراوان است. اعتقاد تمام مسلمانان از جمیع فرق به خدای واحد، به دین واحد، به کتاب واحد که قرآن کریم است، به قبله واحد، به پیامبر واحد و همچنین یکی از محورهای وحدت عموم مسلمانان جایگاه والای اهل بیت است. همه مسلمانان گرد محور اهل بیت پیامبر می توانند جمع بشن. همه آنان به اهل بیت پیامبر ارادت می ورزند، علاقمندند، محبت اهل بیت را بر خودشون لازم و واجب می دانند. فضائل اهل بیت پیامبر قابل انکار برای هیچ فرقه ای از فرق مسلمان نیست، لذا همه مسلمانان خود را موظف می دانند که حتی در صلوات بر پیامبر طبق فرمایش پیامبر بعد از نام آن بزرگوار نام آل آن حضرت را ذکر کنند. برادران اهل سنت هم در میانشون این صلوات رایج است: اللهم صل علی محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم، و بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم، و ترحم علی محمد و آل محمد یا ورحم محمدا و آل محمد کما رحمت علی ابراهیم و آل ابراهیم. فضائل اهل بیت علیهم السلام و در رأس آنها حضرت علی مرتضی، حضرت فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین در کتب شیعه و سنی فراوان است. آقای حاکم نیشابوری در کتاب معروف خودش به نام المستدرک علی الصحیحین که در تکمیل کتاب صحیح بخاری و مسلم نوشته اند، در جلد سوم تحت عنوان کتاب و معرفت صحابه میبینیم روایات فراوانی را در تحت عنوان اهل بیت و همچنین ذیل نام مبارک حضرت علی علیه السلام در شرح حال آن حضرت، در شرح حال حضرت فاطمه الزهرا، در شرح حال حضرت امام حسن و امام حسین ذکر کردند. آقای نسائی یکی از مؤلفان صحاح سته برادران اهل سنت کتابی دارند به نام خصائص الامام علی ابن ابی طالب. در علت تألیف این کتاب نوشتند که ایشان وارد رمله شام شد. رمله که در نزدیکی های فلسطین است، خب با توجه به اینکه جزء مناطق مربوط به شام بود و از گذشته تبلیغات ضد اهل بیتی مقداری در اونجاها بود، ایشون موقعی که وارد شد با مردم سخن گفت، دید یه عده‌ای از اینها دیدگاه منفی نسبت به حضرت علی علیه السلام دارند، لذا اومد یک کتاب نوشت فقط فضائل ویژه حضرت امام علی علیه السلام. یک عالم بزرگ اهل سنت که یکی از کتابهای او جزء کتب سته و صحاح سته برادران اهل سنت محسوب میشه، جایگاه بسیار والایی دارد، ایشون یک کتاب نوشت فضائل مخصوص علی علیه السلام که دیگران در این امتیازات با اون حضرت شریک نیستند، خصائص الامام علی ابن ابی طالب. این رو به مردم شام عرضه کرد، این کتاب را بخوانید تا علی ابن ابی طالب را بشناسید. خب عده‌ای مردم این کتاب را دیدند و مطالعه کردند، بعد به ایشان تعبیری گفتند که حالا فقط من یه اشاره‌ای می‌کنم، گفتند که شما که یک کتاب در خصائص و فضائل حضرت علی علیه السلام نوشته ای، یک کتاب هم در فضائل معاویه به عنوان یک صحابی که به جنگ با آن حضرت رفته است بنویس. و ایشون یه پاسخی داد که این پاسخ مردمی را که تحت تبلیغات بنی امیه قرار گرفته بودند براشفت و به جان او افتادند. بالاخره حاضر نشد، گفت من فضیلتی برای این فردی که شما میگویید سراغ ندارم، و همین را علمای اهل سنت به عنوان علت استشهاد نوشتن، استشهاد الامام النسائی. در شرح حال ایشان نگاه کنید، شهادت امام نسائی میگن علت این بود. از ایشون خواستن کتابی در شرح حال معاویه ابن ابی سفیان بنویسد و فضائل او، گفت من فضیلتی برای او سراغ ندارم جز یه مطلب، عبارت لا اشبع الله بطنه. به این جهت ریختن به جان او، اونقدر این عالم بزرگوار را ضرب و شتم کردند و زدن، مریض شد، بر اثر این مریضی از دنیا رفت و به شهادت رسید. خب فضائل علی علیه السلام این چنین علمای اهل سنت نوشتن، آقای احمد ابن حنبل امام الحنابله هم فراوان در کتاب مسند خودش فضائل آن حضرت را نقل کرده و هم در کتاب مخصوصش فضائل الصحابه به شرح حال حضرت علی علیه السلام میرسد، بسیار فراوان روایاتی در فضائل آن حضرت ذکر میکند. این روش و مبنای عموم اهل سنت است که وهابی ها از این موضوع خارجند. خط اونها جداست. شبکه های وهابی را میبینید که دائم در صدد زیر سوال بردن فضائل اهل بیتن، بزرگ کردن مخالفان و دشمنان و کسانی که با اهل بیت جنگیدند. خط اهل سنت با خط وهابیت کاملا جداست. یکی از روایاتی که علمای اهل سنت فراوان نقل کرده اند به عنوان نمونه عرض می کنم و در مقدمه به همین بسنده می کنم. آقای حاکم نیشابوری نقل کرده اند در کتاب المستدرک جلد سوم و علمای دیگر هم فراوان نقل کرده اند این حدیث را که یک روز خانمی خدمت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رسید و یه مرغی پخته بود و بریان کرده بود و هدیه آورد برای پیامبر خدا. خب حضرت پذیرفتند، بعد دعا کردند. عمده اینه: خدایا امروز اون بنده ای که محبوب ترین خلق تو نزد توست، او را بفرست در صرف این قضا با من هم قضا شود. اللهم اعتنی به احب خلق که الیک یأکل معی هذا الطیر. این دعا را حضرت کرده. انس ابن مالک غلام حضرت میگوید فاصله ای نشد دیدم علی ابن ابی طالب درب را میکوبد. من بهانه آوردم، گفتم پیامبر مشغولن، مشکلی دارن. حضرت برگشتن، فاصله ای نشد دوباره در زدن. کی؟ علی ابن ابی طالب. باز عذر آوردم، میگه دلم میخواست یک فرد دیگری، یکی از گروه و قبیله ما بیاید. باز عذر آوردم و در باز نکردم و حضرت مشغولن. تا مرتبه سوم که دیگه چاره ای ندیدم، حضرت علی علیه السلام وارد شدند. پیامبر فرمودن چطور دیر کرد؟ وارد شدند و هم غذای با پیامبر در اون غذا. یعنی چه؟ خب دعای پیامبر میخواد مستجاب بشه. دعا کردن خدا یا محبوب ترین خلقت را بفرست و حضرت علی علیه السلام وارد میشه. خب این دلیل واضحی است بر این که محبوب ترین افراد نزد پیامبر خدا این بزرگوار بودند و پیامبر هم محبتشون بی حساب و کتاب نبوده، بر اساس فضائل و مناقب و شایستگی افراد بوده، نه مانند ما انسان ها. امیدواریم که خداوند متعال معرفت ما را به پیامبر و اهل بیتش روز به روز افزون بفرماید و در آخرت هم ما را با اون بزرگواران محشور بفرماید. در خدمت شما و سوالات عزیزان هستم.
ممنون جناب استاد، مقدمه خیلی خوبی بود بیان کردید و بهره‌مند شدیم. حالا در این فضا انشالله بعدها کتاب ها و منابعی هم اگر صلاح بود معرفی میکنید و استفاده میکنید. اگر اجازه فرمایید یه میان برنامه‌ای داشته باشیم انشالله بعد هم آماده بشیم برای طرح مباحث خیلی مهم و جدی که در خدمت شما عزیزان باشیم. با برنامه خودتون پرسمان تاریخی، پرسمان مذاهب همراه باشید. بلغ العلا بکماله کشفت دجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد پیامبر بالا به
سر حضرت طه بسم ربک الاعلا رسول الله رسول الله بت پرستی و برکن کفر و ظلم و برهم زن از عشق علی دم زن رسول الله رسول الله ای تاج سر عالم ای پیامبر خاتم ای پیامبر خاتم رسول الله رسول الله شفت دجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد علي للدين قانونه علي ضاه بعيونه علي بمعناك يدرونه رسول الله رسول الله علي يا نفس هادينه علي كل عمره وسنينه علي ومن علن تعيينه رسول الله رسول الله علي يا ساكن دمانه نفخر بيك مولانا نفخر بيك مولانا علي مولا علي مولا بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
سبران عزیز و بزرگوار خدمتون هستیم با برنامه پرسمان مذاهب انشالله که این برنامه بتونه به صورت اقناعی پاسخگر و پاسخگوی سوالات شما عزیزان و نکات مبهمی که احیانا در ذهن شریفتون هست باشه و البته این ظرفیت رو هم داره که شما سوالاتتون رو مطرح بکنید طرح سوال بکنید و مباحثی در این زمینه اگر هست اونها رو حتما مد نظرتون قرار بدید از این ظرفیت استفاده بشه و عزیزان در خدمتون باشن از طریق کارشناس بزرگوار برنامه یه سوالی رو میخوایم از استاد عزیزمون بپرسیم جناب استاد یک نقلی میکنن بعضی ها میگن که شیعه علمای شیعه غیر خودشون رو تکفیر میکنن حالا من میخوام بگم که یعنی این سوال رو یه مقدار پخته ترش بکنم که اگر یک کسی بخواد بیاد بگه که همه علمای شیعه این کار رو میکنن لابد اون باید نماینده شیعه ها باشه در تمام اعصار اونم نه یه عصر واحد اما اگر در تاییدش بگه که نه علما اینجوری نیستن چند تا قرائن هم که ببینه میتونه بگه که نه من واقعا این قرائن رو دیدم علمای شیعه اینجوری نیستن یعنی این قسمت نفی و اثباتش هم این تفاوت‌ها رو داره در خدمتتون هستیم این سوال رو برام توضیح بدید
ببینید مسئله تکفیر که الان زیاد مطرح میشه مقصود از این تکفیر چیه همون تکفیری که میگیم گروه‌های تکفیری دارن الان گروه‌های تکفیری که هستن مانند داعش و وهابی‌ها و اینها تکفیری که اینا میکنن یعنی فرد را گوینده شهادتین را با این که میگه من مسلمانم قرآن و قبول دارم پیامبر اسلام رو قبول دارم، نماز رو قبول دارم، روزه رو قبول دارم، حج رو قبول دارم، کعبه رو قبول دارم، با تمام اینا میگن نه آقا تو کافری، به خاطر اینکه آراء مخصوص اونا رو قبول نداره. چرا؟ چون توسل به پیامبر پیدا کردی مثلا و مانند اینا. تکفیری که مورد بحث اینه، بعد این تکفیری که میکنن میگن یعنی از دائره اسلام خارجی و حتی با چنین فردی میجنگن، جان و مال او را هم برای خودشون حلال میدانند، این افراد را میزنن، میکشن، اسیر میگیرن. این عمل کردی که اینا دارن. بحث تکفیری که الان تو جامعه و کشورهای اسلامی مطرحه این تکفیر است. حالا این تکفیری که مورد بحثه، کسی بپرسه نظر شیعه در این باره چیه؟ قطعا نظر شیعه خلاف این است. نه شیعه تما، شیعه و سنی، این نظر فقط نظر شیعه نیست، نظر شیعه و عموم علمای تسنن، علمای تشیع و علمای تسنن عموما تکفیر را قبول ندارن. گوینده شهادتین را میگن هر کس از هر فرقه ای طبق روایات شیعه و سنی که در این مورد تفاوتی ندارد، هر کس گوینده شهادتین است. اموری مانند نماز و روزه و حج و زکات را قبول داره، این را مسلمان میدانند، جانش محترم، مالش محترم، حتی واجب الدفاع است. این هم دیدگاه برادران اهل سنت است، هم دیدگاه برادران اهل تشیع. روایات صحیح بخاری همین را میگوید، روایات اصول کافی هم همین را میگوید. بلی، گاهی از اوقات در کتب روایی واژه کفر در کتب روایی شیعه و سنی گاهی به کار رفته و مقصود این کفر خروج از اسلام نیست. اون را مطرح کردن در اینجا فقط یک نوع فریب دادن و مغالطه است. ببینید در روایات داریم مثلا هر کس نماز را عمدن ترک کند کافر است. در کتب شیعه و سنی این حدیث هست، من ترک الصلاة متعمدن فقط کفر. اما عموم علمای شیعه و سنی میگن این کفری که در اینجا به کار رفته اون کفر مورد بحث نیست که طرف از دائره اسلام خارجه، مقصود این نیست. این یه معنی دیگری داره که تعبیر میکنن گاهی علمای تسنن کفرن دون کفر، یا میگن کفر تقلیزی. در روایات شیعه هم هست، در اصول کافی جلد دو کتاب الایمان والکفر بابی داره به عنوان باب و وجوه الکفر که در اونجا امام علیه السلام می فرماید حتی در قرآن واژه کفر در پنج معنا به کار رفته. هر جا کلمه کفر آمد مقصود این کفر خروج از اسلام نیست. بنابراین اون تکفیری که الان مطرح تو جامعه و به عنوان یک بلیه ای که دامنگیر جامعه اسلامی شده و مسلمانان را متفرق کرده و جنگ و درگیری و خونریزی را در کشورهای اسلامی ایجاد کرده، این تکفیر مخصوص گروه های تکفیری وهابی و داعشی و مانند این هاست و نه شیعه چنین اعتقادی دارد نه اهل سنت. عزیزان گفتیم حدیث رو آوردن، ببینید حدیث اصول کافی، این کتاب اصول کافی جلد دو باب 15 باب و ان الایمان یشرک الاسلام والاسلام لا یشرک الایمان، یعنی ایمان شامل اسلام هست، هر کس ایمان دارد مسلمان است، ولی هر کسی اسلام دارد دارای ایمان نیست. خب این دیدگاهی است که شیعه دارد، از غیر شیعه هم ابن تیمیه هم اتفاقا همین نظر رو دارد در کتابی به نام کتاب الایمان، ولی بسیاری برادران اهل سنت میگویند که ایمان به اسلام یکی است. اما حدیث اول، همین حدیث رو اگر عزیزان دوباره بیارن ببینید، حضرت میفرماید اولین حدیث میگوید که سندش هم درست از نظر به اصطلاح رجال شیعه، محمد ابن یحیی، شخصی است محمد ابن یحیی العطار است که این فرد ثقه است، راوی دوم احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی ثقه است، راوی سوم حسن ابن محبوب ثقه است، جمیل ثقه است، سماعه سماعت ابن مهران ثقه. میگوید گفتم به امام صادق علیه السلام آیا اخبرنی عن الاسلام و الایمان اهما مختلفان، آیا اسلام و ایمان با هم فرق دارن؟ حضرت فرمودن ایمان شامل اسلام هست، اسلام شامل ایمان نیست. یعنی هر کس ایمان دارد مسلمان هم محسوب میشه، ولی هر کس اسلام دارد دارای ایمان نیست. اینجوری نیست که همه مؤمن گفته بشوند. اشاره شاید به این آیه باشه که در سوره مبارکه حجرات خداوند میفرماید عده‌ای بادیه نشینان آمدند و گفتند آمنا، قالت الاعراب آمنا. اعراب در اینجا به معنی عرب ها نیست، دقت بفرمایید. اینجا اعراب جمع اعرابی است، اعرابی یعنی بیابان نشین. عده‌ای اعراب آمدن خدمت پیامبر و گفتن ما ایمان آوردیم. خداوند میفرماد قل لم تؤمنوا، بگو شماها ایمان نیاورده اید، ولکن قولوا اسلمنا، شما بگید ما اسلام آوردیم. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، هنوز ایمان در قلبهای شما وارد نشده. ببینید بر اساس این آیه امام علیه السلام فرمودن که بله هر کسی که مؤمن است مسلمان هست. آیه شریفه را سوره حجرات آیه 14 آوردن. ببینید اعراب گفتن آمنا، بادیه نشینان گفتن ایمان داریم، بگو پیامبر شما ایمان نیاوردید هنوز، ایمان قلبی، ولی شما بگید اسلام آوردیم، نگید آمنا. ولما هنوز داخل نشده ایمان در قلبتون، یعنی حقیقت ایمانی که تو قلب باشه. خب خدا میداند، البته ما حق نداریم کسی که میگه اسلام آوردیم بگیم تو ایمان نداری. چرا؟ چون ما از دل افراد خبر نداریم. اما در حقیقت فرق می‌کنه، حقیقت ایمان اون امر قلبی است. خداوند که از دلها خبر داره، خدا به اینا میگه پیامبر به این افراد بگو که نه خیر، ما میدونیم، خدا میدونه که شما هنوز در قلبتون ایمان داخل نشده، شما فعلا بگید اسلمنا به جای آمنا. خب اون حدیث را ببینید، ادامه را اگر عزیزان دوباره اون حدیث اصول کافی را بیارن من ادامه‌شو عرض کنم. امام میفرماد اسلام چیه؟ موقعی که میگه فرق اسلام و ایمان را بفرمایید، حضرت در ادامه میگوید الاسلام شهادت الله اله الا الله و تصدیق به رسول الله. ببینید الاسلام شهادت الله اله الا الله و تصدیق به رسول. اسلام فقط دو چیز، شهادت به یگانگی خدا و تصدیق پیامبر. شهادت این گفتن بهی حقنت دماء، به سبب همین اسلام خونها محفوظ می شود. کسی که گوینده شهادت این است خونش محترم است، کسی حق تعرض به او ندارد، و بلکه اگر دیگری خواست به او تعرض کند بر عموم مسلمانان واجب است که از او دفاع کنند. و علیه جرت المناکه و المواریث، و بر همین اسلام، بر اساس همین اسلام ازدواج جریان پیدا می کند. یعنی گوینده شهادتین با گوینده شهادتین می تواند ازدواج کند، و همچنین المواریث، ارث جریان پیدا می کند. گوینده شهادتین از گوینده شهادتین ارث می برد، مسلمان از مسلمان ارث می بره، در حالی که کافر از مسلمان ارث نمی برد. ای کافر باشه نه، اما گوینده شهادت مسلمان ارث هست، ازدواج هم هست. البته خب ما میگیم که در باب ازدواج هر قدر افراد از نظر افق فکری، دیدگاه ها هر چه به هم نزدیک تر باشن زندگیشون راحت تر خواهد بود، هم مذهب باشن هم فکر باشن راحت تر زندگی میکنن. ولی حکم اولیه اینه که ازدواج گوینده شهادتین با گوینده شهادتین جائزه. در ادامه می فرماید و علی ظاهرهی جماعت الناس، بر همین ظاهر اسلامن عموم مردم، عموم مردم همین اسلام رو می بینید قبول دارن. یعنی ما که مأمور به ظاهریم، از دل افراد خبر نداریم، همین ظاهر را عموم دارن. یعنی همه این مردمی که شهادت این میگوین جانشون محفوظ، مالشون محفوظ، ازدواج جائز، ارث از یکدیگر میبرن. این روایت شیعه. مشابه این هم در صحیح بخاری هست، در صحیح مسلمه. بنابراین از نظر جواب مطلب این شد که شیعیان هرگز اون تکفیری که مورد بحث است نه در شیعه وجود دارد نه در عموم اهل سنت، فقط در گروه های تکفیری و داعشی و وهابی است. اما این که کسی بیاید بگوید که آقا کفری که غیر از این است، خب تو کتب شیعه و سنی کلمه کفر به کار رفته، حتی تو قرآن کفر به کار رفته، کفر در مقابل شکر. اون کفر اونجا به من خروج از اسلام نیست. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. خب ببینید، اگر شکر نعمت ها کردید نعمت ها رو زیاد میکنم، اگر کفر ورزیدید، این کفر یعنی کفران نعمت، نه اینکه از دار اسلام خارج شدید، اگر کفران کردید بدونید عذاب من سخت. کفر گاهی از اوقات به من قبول نداشتن چیزی، هر مطلبی را کسی قبول داره، ایمان داره به اون مطلب، باور داره، یه موقع قبول نداره، کفر به اوست. خب یه چیزی را ما قبول داریم، او قبول ندارد. شیعه یه چیزی قبول داره، سنی ممکنه قبول نداشته باشه، سنی قبول داشته باشه، شیعه قبول نداشته، حنفی یه مطلب را قبول داره، شافعی قبول نداره و بالعکس. اینجاها که گفته میشه ایمان دارد به او یا کفر میورزد به او، اینجا این کفر ربطی به اون کفر مورد بحث نداره. کسی اونو بیاره در اینجا، فقط آمده یه مغالطه ای کرده و موجب فریب شده که بیاد بگه آقا عموم شیعه و سنی را تکفیری بخواد معرفی کنه بر اساس این گونه روایات.
بسیار خوب، توضیح خیلی خوبی بود، ممنون هستیم جناب استاد. خدمت شما بینندگان عزیز عرض میکنم که اگر تکرار این برنامه رو میخواید ببینید، یکی 6:45 دقیقه بامداد هست و دیگری 13:25 دقیقه بعد از ظهر که میتونید تکرار برنامه رو هم ببینید و بهره مند بشید. اگر عزیزان اتاق فرمان آماده هستن، یک دو تا کلیپی که آماده است یکی از اونها رو ببینیم تا انشالله استاد عزیزمون ورود داشته باشن در نقد، تحلیل، بررسی و مطالبی که می‌فرمایند از جهت مدارک و اسناد و مطالب قابل استفاده است. خود این یک زمینه‌ای هست برای استفاده هرچه بیشتر. در خدمتون هستیم و این کلیپ رو می‌بینیم.
این حدیث با این لفظ ضعیفه، این حدیث با این لفظ ضعیفه. کتاب الله و عطرت اهل بیتی رو با سند صحیح برای ما معرفی کنید، حدیثی با این صورت با سند صحیح.
خب این کلیپ رو دیدیم و اظهار نظر این شخصی که در مورد حدیث مذکور و معین اظهار نظر کردن. استاد عزیز، حالا حدیث رو میخواد بفرمایید و بعد هم ببینیم که از جهت ضعف و قوتش به چه شکل است.
ببینید، حدیث که بحث میشه، مطرح میشه در کتب شیعه و یا سنی، مقصود محتوای او هست که از او استفاده کنن. گاهی از اوقات یه حدیثی با عبارات مختلف نقل شده، اندکی عقب جلو داره ولی در محتوا فرقی نمی کنه. لذا حتی برخی میگن نقل به معنا جائز است، اگر کسی مثلا حدیثی رو نقل میکنه مطلب عوض نشه، در حدی که مطلب عوض نشه گاهی از اوقات یه کلمه رو عقب جلو میکنه، اشکالی نداره. اما در رابطه با حدیث ثقلین، این آقا اومد گفتش که اصلا ما چنین حدیثی با سند معتبر نداریم. این مطلب عجیبه. افرادی که من به صورت کلی عرض میکنم، کسی که تخصص در چیزی نداره خوبه که اصلا در اون مورد وارد نشه، حالا میخواد شیعه باشه میخواد سنی باشه. کسی که از مباحث حدیثی چیزی سر در نمیاره، یک چیزی شنیده که حدیث را از نظر سند بررسی میکنن ولی نمیدونه، واقعا تخصص نداره، خوبه که وارد نشه، در اون حوزه هایی که آشنایی داره وارد بشه. ببینید، در علم حدیث شیعه و سنی بحثی دارن. اولین بحث اینه که حدیث دو قسمه، حدیث متواتر و حدیث واحد، خبر واحد و خبر متواتر. این بحثی که میگن حدیث باید سندش درست باشد، این مربوط به خبر واحد است، نه مربوط به خبر متواتره. خبر متواتر یعنی چه؟ یک مطلبی را که افرادی مختلف فراوان نقل میکنن به یک مضمون، اونقدر افراد مختلف هستن که انسان احتمال نمیده که اینا همه با هم قرار گذاشته باشن چنین دروغی را مطرح کنن. عادتاً تبانی اینها بر کذب امکان نداشته باشه. اینو بهش میگن خبر متواتر. اگر خبری متواتر بود، در مورد خبر متواتر کسی بحث سند مطرح نمی کنه. میگن چون افراد مختلفی که امکان نداره اینا با هم دیگه قرار گذاشته باشن دروغ بگوین، این رو نقل کردن، این دیگه درسته. ما گاهی اوقات مثال میزنیم، میگم فرض کنید شما یه روز صبح از منزل میاد بیرون، میرید نونوایی، یه نفری اونجا اصلا نمیشناسید، این کیه، راستگوی یا دروغگوی؟ یه مرتبه میگه آقا دیشب ساعت 3 زلزله شد، متوجه شدید؟ یه نفره شاید اشتباه میکنه، شاید دروغ میگه، شما هم نمیشناسید. خب رفتید لبنیاتی، یه مرتبه یکی دیگه وارد شد، آقا دیشب من خواب بودم، یه مرتبه از خواب بیدار شدم، پریدم دیدم دارم تکان میخورم، لامپ داره تکان میخوره، ساعت 3 فهمیدم زلزله شده. خب این نفر دوم. رفتید جای سومی چیزی بخرید، باز دیدید که اونجا یکی دیگه آمد و همین مطلب رو گفت. شما هیچ یک از اینا رو سابقه شونه ندارید، ولی یقین پیدا می کنید که این ساعت زلزله شده. نمیگید که خب شاید اینا همه رفتن با هم قرار گذاشتن که همین دروغ رو الان بگوین. هیچ کس احتمال نمیده. خبر متواتر اینه که افرادی که امکان نداره عادتاً و عرفاً با هم قرارداد بسته باشن دروغی را بگوین، موقعی که چند نفر از طرق مختلف نقل کردن اینه میگن متواتر، اینجا دیگه انسان یقین پیدا میکنه با این که افراد رو نمیشناسه. خبر متواتر یعنی لذا برخی علمای اهل سنت اومدن گفتن مثلا اگر یک مطلبی از طریق 10 نفر از 10 طریق نقل شد متواتره. بعضیا کمتر گفتن. حالا ببینید حدیث ثقلین را تعداد زیادی علمای اهل سنت گفتند که این خبر حدیث متواتره، همه قبول کردند، حتی بزرگان وهابی و سلفی قبول کردند. آقای ابن حجر مکی هیتمی با این که خودش بالاخره گرایش های ضد شیعی هم داره، اما در این حال میگه این حدیث از بیش از 20 راوی 20 نفر از صحابه نقل شده. میگه پیامبر در یک جا نگفتن، در عرفه گفتن، در غدیر خم گفتن، در تو منزلشون گفتن، جاهای مختلف. موقعی که حدیثی خبر متواتره، اونجا دیگه اصلا بحث سند مطرح نیست. به قول معروف میگن بعضی ها یک چیزی شنیدن یخ میخورن، نمیدونن زمستون یا تابستون مردم بال یخ میگردن، آب یخ. خب یا آقا یک چیزی شنیده که بحثی از سند، میگن سند درست یا نادرست. اولا بحث سند در باب خبر متواتر مطرح نیست. که حالا اینو به عنوان مثال عرض میکنم، کتاب سوائق محرقه آقای ابن حجر مکی هیتمی، عزیزان بیارن ببینید ایشون بحث ثقلین را آورده، صفحه 149 این کتاب بحث حدیث ثقلین رو داره. همین حدیث را با عبارتی که ایشون گفت نقل کرده. ببینید عبارت را، حدیث: انی قد ترکت فیکم الثقلین احدهما آکد من الاخر کتاب الله عز وجل و عطرتی، قرآن و عطرت، فانظروا کیف تخلفونی فیهما فانهما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض و فی روایت لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض سألت ربی، در روایت دیگری اضافه هم داره که از خدا خواستم این را، سألت ربی ذالک لهما فلا تتقدموهما فتهلكوا، از اینها جلو نیفتید هلاک میشوید، از اینها عقب نمانید هلاک میشوید، ولا تعلمونهم ولا تعلموهم فانهم اعلم منكم، نخواهید شما به اونا چیزی یاد بدید، شما در صدد نباشید به اهل بیت یاد بدید، فانهم اعلم منكم، اهل بیت از شما، غیر اهل بیت، هر کس که غیر اهل بیت است بداند که اهل بیت از او اعلمند. بعد میگوید ولی هذا الحدیث، دقت بفرمایید عزیزان بینندگان محترم، ولی هذا الحدیث طرق کثیره، عن بضع و عشرین صحابیان برای این حدیث طرق کثیره ایست، از بیش از 20 خورده ای از صحابه که لا حاجت لنا به بسته، احتیاجی نیست ما مفصل نقل کنیم. بعد ایشون باز میگوید که این حدیث را پیامبر در جاهای مختلف فرمودند. موقع یه حدیثی از بیش از 20 نفر از صحابه نقل شده، این میشه خبر متواتر، این اصلا نیازی به بحث سندی نداره. این نکته اول. و اما نکته دوم، این که این فرد گفت یک سند صحیح نیست، چندین سند صحیح وجود داره. نگاه کنید، آقای مجمع الزوائد همین حدیث رو داره، اگر عزیزان بیاورن. آقای هیثمی در مجمع الزوائد نقل می کند این حدیث را و بعد می گوید راویانش ثقه هستند و مورد وثوق. رواه احمد میگه امام احمد ابن حنبل نقل کرده، عزیزان کتاب رو دارن بیارن، مجمع الزوائد. ببینید حدیث ثقلین را نقل کرده، اگر به عزیزان قدری درست‌تر کنند. باب فی فضائل اهل البيت رضی الله عنهم انی تارکن فیکم خلیفتین. باز این خلیفتین یه مقداری از جهتی اهمیتش از کلمه ثقلین هم بیشتر است. من دو جانشین دارم، یک جانشین صامت، یک جانشین ناطق. دو تا جانشین هست، جانشین من یکی قرآن است، یکی اهل بیت. قرآن جانشین من، اهل بیت هم جانشین من. انی تارکن فیکم خلیفتین، کتاب الله ادامهش رو هم اگر عزیزان بیاورن یه قدری درست تر بشه که عزیزان بهتر ببینن. کتاب الله عز و جل، یکی کتاب خدا، حبل ممدود ما بین السماء والارض، ریسمانی است کشیده شده بین آسمان و زمین، اهل زمین را به آسمان و عالم بالا ربط می‌دهد. او ما بین السماء والارض و اطرتی اهل بیتی، یکی قرآن، یکی اطرتی اهل بیتی. و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. بعد میگوید رواه احمد، امام احمد نقل کرده است. و اسناده جید، سندش هم خوب و مورد قبول این حدیث. حالا البته ممکنه طرف بگه این یک کلمه عرض کنم ما بین السماء والارض هم اضافه داشته، این با او فرق. خوب، این مثل اینه که عرض کنم میگن یه بنده خدایی بر یک کتابی انتقاد داشت که این مطالب متناقض داره و یه مطلبی مثلا در جایی گفته 4 صفحه بعدش آمده خلافشو گفته، اعتراض کرد. اون طرف که میخواست دفاع کنه، به جایی که بخواد بگه این مدافع اون کتاب بود، گفت من میگم اینا دروغگو هستن. حالا جواب چیه؟ این آقا گفته 3 ورق بعد این مطلب، اتفاقا این مطلب 5 ورق بعد بوده. دروغ میگه، 3 ورق نبوده. اینم جواب شد. طرف میگه بابا این مطلب متناقض داره، حالا این گیر داده به این که چرا گفتی 3 ورق 5 ورق. حالا بیاد بگه آقا اینجا یک کلمه عرض کنم حبل ممدودن هم اضافه، این که داره بهتر. یا بگه اینجا حتی کلمه خلیفتین، خب خلیفتین یه مقدار پله بالاتر از ثقلین هم هست که حتی جانشینی رو هم مطرح میکنه، حتی با کلمه ثقلین هم داریم فراوان. عرض کنم که حالا حدیث دیگری، الجامع الصغیر، صحیح الجامع الصغیر، آقای ناصرالدین البانی که تفکر سلفی هم دارد یک کتاب نوشته، روایات صحیحی که در الجامع الصغیر وجود داره. این ببینید روایات صحیحش آورده جدا کرد آقای ناصرالدین البانی. یکی از روایاتی که می آورد به عنوان حدیث صحیح همین روایت است، حدیث ثقلین را می آورد با تعبیر خلیفتین. عبارت رو ببینید، دو تا حدیث. حدیث 2457، انی تارکن فیکم خلیفتین، کتاب الله حبل ممدود ما بین السماء والارض، یک قرآن شد. گفتیم هدف اصلی از حدیث اون محتواست که پیامبر سفارش کردن بعد از خودشون به دو چیز، دو شیء گرانبها یا دو جانشین، یکی قرآن و دیگر اطرتی اهل بیتی. قرآن که مورد اختلاف نیست، این فرد وهابی حساسیتش رو کلمه اطرتی اهل بیتیست، خب اینم حدیث. و انهما لن یتفرقا هم داره، که حالا این ایراد میگه اینا چطوری از هم جدا نمیشوند، تصریح داره پیامبر میفرماد اینا از هم جدا نمیشوند تا کی، حتی یردا علی الحوض، تا روز وارد بشوند بر من در حوض کوثر، یعنی تا قیامت. بعد عبارتم دقت کنید، میگه صحیحون. آقای وهابی، آقای ناصرالدین البانی سلفی میگه صحیحون، بعد این فرد کم سواد میگه آقا یک روایت صحیح بیارید در این مورد. گفتم مگر اینکه بگه آها اینجا کلمه خلیفه بود، خب کلمه ثقلین با حدیث ثقلین هم که فراوان داریم، مکرر عرض کردیم که هم تو سبائق محرقه بود، خواندیم در جاهای دیگر. من یک کتاب هم معرفی میکنم، کتابی است به نام، عزیزانی که مایلن این حدیث را بررسی کنند در کتب برادران اهل سنت هم، این کتاب کتابی است، کتاب الله و اهل البیت فی حدیث الثقلین، کتابی است حدیث الثقلین، گروهی تحقیق کرده اند از مدرسه مدرسه الامام باقر العلوم. این کتاب کلن حدیث الثقلین را، اینجا باز برای اینکه بهتر دیده بشه،
عبارت اصل کتاب چی بود فرمودید؟
کتاب حدیث الثقلین. بله. کتاب الله و اهل البیت فی حدیث الثقلین، کلمه حدیث الثقلین مشخصه. این کتاب کلش درباره حدیث الثقلینه. این عبارات مختلفی که در این مورد از پیامبر خدا نقل شده همه آورده، که ثقلین، خلیفتین، انهما لن یتفرقا، لن یفترقا، کوچکترین تغییری داشته آورده، تمام اسناد رو آورده از ده ها کتاب، راویان مختلف، کسانی که مایلن این کتاب رو میتونن
نویسندش هم میفهمن.
بله، گروهی در مدرسه امام باقر العلوم علیه السلام در قم کار کردن و فقط اینجا در صدد بودن که از کتب برادران اهل سنت مطلب رو بیاورن. خب گفتیم آقای البانی هم با اون تفکری که ایشون سلفی هم هست از بزرگان، ایشون میگه صحیحون، و آقای هیثمی هم نقل کرد گفت صحیحون، افراد فراوانی درباره این حدیث گفتن صحیحون. علاوه بر این که گفتیم اصلا حدیث متواتر احتیاج به بحث سندی نداره.
عالی جناب استاد، خیلی بحث خوبی بود و این طرح این حدیث که به هر حال بیان میشه و متذکر هستیم به این حدیث با اسنادی که داره برای ما قابل توجه بود. عزیزان اتاق فرمان، اگر باز هم کلیپی دارید و فکر کنم بعد از اونم اگر صلاح بود و میسور و مقدور بود، میشه به تلفن هایی هم که عزیزان عنایت میکنن و سوالی دارن انشالله توجهی بشه به اون سوالا، تلفن ها هم وصل بشه. اگه یک کلیپ دیگه ببینیم ممنون میشیم.
سوال اینه که الان قرآن کجاست؟ همه جا، من اینجا این بغل در استودیو در واقع در کتابخانه هست، میتونستم میآوردم اینجا و نشونتون میدادم، در خانه شما در تاخچه خانهتون گذاشته شده و کنار دستتون، معمولا همه ما قرآن کنار دست ما هست یا اپلیکیشنش در گوشی هامون نصب میشه و معمولا همه جا داریم این قرآن، حی حاضر، در دستوراتش میدونیم چیه، امر نهیش میدونیم چیه، حرام و حلالش میدونیم چیه، روشن روشن درک بین ما هست، حی حاضر و ظاهره. حالا الان امام زمان اهل بیت دیگه، نه نماینده اهل بیت دیگه، آخرین شخص اهل بیت، امام زمان کجاست؟ نیست. دستوراتش چیه؟ نمیدونیم. حلال حرامش چیه؟ نمیدونیم. کی میاد؟ نمیدونیم. چه چیزی با خودش برده؟ نمیدونیم. چه چیزی راضی میشه؟ نمیدونیم. آیا از این اعمالی که الان در ایران صورت میگیره راضی است یا راضی نیست؟ نمیدونن. آیا الان ازدواج کرده ازدواج نکرده؟ نمیدونن. هیچ هیچی نمیدونن آیا از هم جدا شدن یا جدا نشدن. جدا شدن. قرآن حی حاضر ظاهر رازه روشن در بین ماست. امام زمان غایب، هیچی است. خب پس این اهل بیت که گفته در این حدیث گفته از هم جدا نمیشن تا بر من روز قیامت با هر دو تا با هم بر من ظاهر بشن، پس الان جدا شد دیگه. پس این نشون میده این حدیث ربطی به امام زمان حداقلش نداره.
خیلی خوب جواب صد این نکاتی که گفتید، چون اگه جمع میگفت که نمیدونم به دلیل عدم اطلاع و آگاهی، البته اگر مغرض نباشه خب خیلی خوب بود، چون پدر آدم رو عدم مطالعه، عدم آگاهی، عدم مراجعه در میاره و اینکه خب خودش نمیدونه دیگه ناشیه.
بله عرض کنم که اولا این مطلب را که قرآن و اهل بیت از هم جدا نمیشوند، این رو که شیعه نگفته، که اینو پیامبر خدا فرمودند که اینا جدا شدنی نیستن تا روز قیامت و حوض کوثر. این که حرف پیامبر است. اما این که ایشون گفت خب قال قرآن هست، اهل بیت کجا؟ قرآن هست، بله اهل بیت هم هستن. اتفاقا این حدیث دلیل بر این است که در هر زمانی فردی از اهل بیت وجود خواهد داشت، تا قرآن هست تا قیامت در کنارش فردی از اهل بیت هم خواهد بود. اما این که خب امام زمان کجا هستن، از چه چیزهایی راضی هستن، ما نمیدانیم. اولا اگر شما نمیدانید ما میدانیم. ائمه اهل بیت علیهم السلام همه حرفشون منطقشون همون منطق جدشون رسول الله هست. از چه چیزی راضی هن، از چه چیزی راضی نیستن کاملا مشخصه. اما وجودشون چگونه است، ما ازدواج کردن یا نکردن، ازدواج کردن یا نکردن چه ربطی داره به این مسئله؟ که مثل این مونه کسی بگه آقا مثلا خب برادران اهل سنت ابو هریره را قبول دارن به عنوان یک راوی، اما اسمش چیه؟ نمیدانن. آقایون اومدن گفتن که اسم ابو هریره تا 10-15 چیز گفتن، اسمش چی بوده میگه خبر نداریم، هر کسی یه چیزی گفته، چون ابو هریره کنیه است، اسم نیست. چی بوده؟ آیا ندانستن اثر داره؟ از اون طرف بیاییم که مثلا حالات ایشون را ما الان نمیدونیم کجا هستن. حضرت عیسی علیه السلام پیامبر خدا هستن، ما میدونیم در آسمان، اما چه کار میکنن، چه غذا میخورن ما نمیدانیم، چه کار میکنن. پس آیا ما بیاییم حضرت عیسی علیه السلام را منکر بشیم، زیر سوال ببریم؟ امام زمان علیه السلام، هر امامی، حضرت موسی پیامبر خدا بود، برای هدایت مردم هم اومده بود، اما یه مدتی در میان مردم نبود. خداوند ایشان را برد، به دستور خداوند رفت کوه طور، 30 روز قرار بود، بعد شد 40 روز. خب در این 40 روز هم حضرت موسی بود، اما مردم خبری از اون نداشتن. آیا اشکالی وارد میشه؟ نه. خداوند برای مردم بعد از پیامبر امام و رهبرانی قرار میدهد. خب تا زمانی که هر زمان و هر مکانی اونا حضور داشته باشن، مردم دسترسی داشته باشن، برکات بیشتری از اونا استفاده میکنن. اگر هم نباشند برکات وجودشون هست، برکات وجود پیامبران و جانشینانشون فقط وابسته به حضور فیزیکی اونها در میان مردم و سوال کردن مردم از اونها نیست، حتی در موقعی که نیستند و دیده نمیشوند، که مثل اونها همانند خورشیدی است که پس پرده ابر است، مردم خورشید را نمیبینند، اما اگر روز است، اگر روشن است، اگر گرمایی وجود داره، این به برکت خورشید است. مردم خورشید را نمی بینند، اما از برکت او، از نور او، از حرارت او استفاده می کنند. خداوند می فرماید در مورد پیامبر خدا، یکی از برکات وجود پیامبر، ولو مردم یک سؤال هم از پیامبر نپرسند. جایی که پیامبر خدا وجود دارد چنان خیر و برکت دارد که در اونجا عذاب نازل نمی شود. نص صریح قرآن کریم است. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. هرگز خدا مردم را عذاب نخواهد کرد در حالی که تو در میان اونها هست. وجود پیغمبر، مردم هیچ سوالی هم نکنن، همین که پیامبر در هست در میان مردم، در میان جامعه اسلامی، سبب می شود که عذاب نازل نشود. روایات فراوانی داریم که اصلا خیلی برکاتی که بر مردم نازل میشه به خاطر وجود یک سری افراد صالح و پاک است. در احادیث اهل سنت هم فراوانه که لولا اگر نبودن آیه شریفه را از آن آوردن و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، خدا هرگز مردم رو عذاب نمی کنه، در جایی که تو در میان اونها باشی صرف وجود تو مانع از عذاب است. عذاب الهی و اون همه سختی و مشکلی که داره، پیامبر که در جایی باشه در میان مردم عذاب رو خدا نازل نمی کنه. حدیث داریم لولا عباد لله رکع و سبیتون رضع، چند گروه را نام می آورد، از جمله اگر بندگان خاص اهل عبادت نبودن لسب علیکم العذاب و سبا، بر شما عذاب نازل می شود. گاهی عذاب نازل نمیشه به خاطر وجود صالحان است. امام عصر علیه السلام روی کره زمین هستند، حالا حضرت عیسی علیه السلام در آسمان، ولی امام عصر در کره زمین هستند، برکات وجود ایشان هست. حالا مردم قدر ائمه اهل بیت را ندانستند، با اون همه سفارشاتی که پیامبر خدا فرموده بود باز هم میبینیم که برخوردهایی با اهل بیت شد که به قول آقای علامه سعدالدین تفتازانی میگوید بعد از دوره صحابه چنان ظلمی به اهل بیت پیامبر شد که هرگز قابل انکار نیست. میگه هیچ جور نمیشه او را منکر شد. و اما ماجرا بعدهم من الظلم علی اهل بیت النبی، در کتاب شرح المقاصد جلد پنجم در اواخر این تعبیر رو ایشون داره، و اما ماجرا بعدهم من الظلم علی اهل بیت النبی فمن الظهور بحیث لا مجال للاخفاء، میگه اون ظلمی که بعد از دوره صحابه بر اهل بیت پیغمبر شد از روشنی به حدی است که جا برای مخفی کردن ندارد. و من الشناعه به حیث الاشتباه علی الآراء، اونقدر شنیع و زشت است که قابل اشتباه بر کسی نیست که بیاد بگه نه آقای اشکال نداشته، ظلم نبوده. بعد میگه تکاد و تشهد و بهل جماد و بالعجماع، نزدیک است که جمادات و حیوانات شهادت به مظلومیت اهل بیت بدهند. و تبکی له و یبکی له من فی الارض و من فی السماء، نزدیک است تمام اهل زمین و آسمان بر اهل بیت پیامبر بگریند. موقعی که این همه ظلم شده، پیامبر خدا این همه سفارش کرده، حدیث ثقلین را فرموده به اینا تمسک کنید، اینا جانشین منن، خلیفتین، من در میان شما دو جانشین میگذارم، یکی قرآن یکی اهل بیتم، دو گرانبها ارث گرانبها میگذارم، یکی قرآن یکی اهل بیت، اینها کشتی نجاتن، با این همه سفارشات این همه به اونها ظلم شد، آیا این مردم استحقاق ندارند که به مدتی امام از میان اینها غائب بشود؟ مدتی، حالا اون دست خداست چه مقدار. همونطور که حضرت عیسی از میان مردم رفت، الان 2000 سال است، 2000 خورده ای ساله پیامبر حضرت عیسی آمده بود برای هدایت مردم، الان هم هست، زنده هم هست، اما در آسمان برای هدایت. خب حالا اگر اون نقشه ها را برای قتل حضرت عیسی و بعضی از امور نداشتن که طبعا این قضیه پیش نمی آمد که حضرت عیسی برود بالا، نقشه قتل او را داشتند. حالا این مردمی که نقشه قتل اولاد پیغمبر و اهل بیت داشتند، یکی بعد از دیگری به شهادت رسوندن، زندانی کردن، تبعید کردن، خداوند متعال یکی از این بزرگواران را می برد، همونطور که حضرت عیسی را از میان مردم برد، با اینکه پیامبر برای هدایت مردم آمده، تا این که مردم قدر او را بدانند و اون روزی که قرار است حکومت جهانی ایجاد شود اون بزرگوار در میان مردم ظاهر بشه.
خیلی خوب جناب استاد عزیز. خب عزیزان اتاق فرمان، اگر کلیپی که نداریم دیگه فعلا. بسیار خوب جناب استاد، میخوام یه سوالی از محضرتون بپرسم که سوال فوق‌العاده کلیدی هست، به این جهت که هر کسی به هر حال خودش رو ناجی میدونه، امت خودش رو، قوم خودش رو، شخص خودش رو و ماست خودش رو نمیگه ترشه. این فرقه ناجیه که هر فرقهی به خودش نسبت میده، یه میدار خواستیم اینو انشالله بزرگواری کنید توضیح بدید و بعد ببینیم کسان این حدیث افتراق که حالا یک حدیث تفننی هم هست، فنیه، در جای خودش هم باید بحث بشه، شامل این بحث سوال بنده میشه یا نه، این رو هم بزرگواری بفرمایید اضافه بکنید به این بحث و کامل بشه.
ببینید حدیث افتراق حدیثی است که در کتب شیعه و سنی نقل شده.
بله.
مضمون اینه که بعضی از احادیث میگوید پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن امت حضرت موسی بعد از ایشان فرقه فرقه شدن تا به 71 فرقه هم رسیدن. امت حضرت عیسی علیه السلام بعد از ایشان اونها هم فرقه فرقه شدن تا 72 فرقه و امت من هم بعد از من فرقه فرقه میشون تا برسن به 73 فرقه. بعد فرمودند که حدیث معروف در کتب شیعه و سنی اینه که از میان اینها یک فرقه در مسیر درست است و نجات پیدا می کنند. فرقه ناجیه یک فرقه است. خب این مطلب یک حساسیت ایجاد می کنه که پس نسبت به مسئله فرق داخلی که بین مسلمان ها هست حساس باشیم. فکر نکنیم صرف این قضیه که ما مسلمان هستیم و احکام اسلام در دنیا برای همه ما جاری هست، برای آخرت این کافی است. حضرت فرموده امت من بعد از من، نگفته کفار، امت من چندین فرقه امت هستند اما فرقه های مختلف می شوند و از میان همین امت من یک فرقه نجات پیدا می کنه. خب این مطلب مهمی است، انسان باید اهمیت بده. بدون با این که ما همه شیعه و سنی طبق روایات پیامبر همه گویندگان شهادت اینو مسلمان میدونیم، جانشون محترم، مالشون محترم، پاک میدونیم، واجب الدفاع میدونیم، امت واحده میدونیم، اما در این حال باید هر کسی دنبال این باشه که بره دنبال اون فرقه ناجیه ببینه چیه، هر چی تشخیص داد. به دیگری هم اهانت نمی کنه جسارت، نه شیعه حق داره به اهل سنت اهانت کنه، نه اهل سنت حق دارن به شیعه اهانت کنن، حنفی به شافعی، شافعی به حنبلی، زیدی به غیر زیدی حق اهانت ندارن. اما خب برن واقعا ببینن که مسیر اون فرقه ناجیه چیه. اما دیدگاه، در اینجا من هر دو دیدگاه رو نقل می کنم، هم دیدگاه برادران اهل سنت و هم دیدگاه برادران تشیع. اما دیدگاه برادران اهل سنت میگن که ما روایت داریم که پیامبر فرموده اند که اون فرقه ناجیه چیه، ما انا علیه و اصحابی، اون راهی و اون فرقهی که من در اون مسیر هستم و اصحاب من، دنبال اون فرقه باشید که در مسیر من و در مسیر اصحاب من هستند، اون فرقه فرقه ناجیه هست. خب این دیدگاه برادران اهل سنت، بر همین اساس احادیث فراوانی هم دارن که معتقدن برادران اهل سنت پیامبر فرموده اند که مثلا حدیثی مانند این که الله الله فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا، حدیث رو عزیزان آوردن، بله حدیث افتراق را، ما ان علیه و اصحابی پرسیدن اون ملت واحده اون فرقه کدام هست، فرمود آن چیزی که طبق این نقل روایت برادران اهل سنت، اون راهی که من بر اون راه هستم و اصحاب من. از سنن ترمذی حدیثان رو عزیزان آوردن، حدیث 2641 الجامع الصحیح ترمذی. خب این دیدگاه برادران اهل سنت. و اما دیدگاه شیعه، دیدگاه شیعه این است که میگوین ما فرقه ناجیه را از حدیث ثقلین میشناسیم، چون پیامبر در اونجا فرموده اند که حدیثی که همکنون خوندیم، در میان شما دو چیز، دو خلیفه یا دو چیز گرانبها باقی میگذارم، یکی قرآن و اهل بیت، اگر به اینها تمسک کنید گمراه نمیشوید. لذا میگن به نظر ما راه درست راه اهل بیت پیامبر است. دیدگاه شیعه اینه، میگن پیامبر حدیث ثقلین رو فرمودن و راه بنابراین اینه که ما دنبال قرآن و اهل بیت باشیم، یا پیامبر حدیث سفیده را فرمودن مثل اهل بیت من مثل کشتی حضرت نوح هست که در اون زمان فقط افرادی که داخل کشتی حضرت نوح بودن نجات یافتن. شیعیان بر این اساس میگن ما خودمون رازم نیم که همه مسلمانان جهان را، همه گویندگان شهادت را مسلمان میدانیم، برادر خودمون میدانیم، از جان و مالشون دفاع کردیم و میکنیم، اما ما معتقدیم اون فرقه ناجیه از نظر آخرتی افرادی هستند که دنبال قرآن و اهل بیتن. پیامبر فرموده اهل بیت من کشتی نجاتن، هر که خودش را در کشتی نجات و هدایت اهل بیت قرار بدهد نجات مییابد. بر این اساس و نسبت به جمله ما انا علیه و اصحابی، شیعه بر این باور هستند که این حدیث امکان نداره به این صورت از پیامبر صادر شده باشه. چرا؟ چون بعد از پیامبر خود اصحاب پیامبر متفرق شدن. ما کی احتیاج داریم ببینیم کدوم راه درسته؟ موقعی که همه حرفشون یکی اختلافی نیست، خب همه یه حرف میزنن، همه همون راه را میرن. موقعی که مردم متفرق شدن، اون موقع ما نیاز داریم به ما راهنمایی کنن دنبال چه کسی بریم. خب شیعه میگه اگر بعد پیامبر اختلاف شد بین مسلمانان میان صحابه، ببینید اهل بیت چه میگوین. اما اگر ما بخواد بر اساس این حدیث، مثلا بعد از پیامبر زمان حضرت علی علیه السلام سه تا جنگ درست شد، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان. خب حالا ما میبینیم یک دو دستگی در حد شدید جنگ ایجاد شده. حالا میخواییم ببینیم مثلا مسلمان ها این زمان کدوم، اون زمان زمان جنگ جمل یا جنگ صفین، این طرف برن یا اون طرف. خب اختلاف شد دیگه، فرقه شده در حدی هم که با هم دیگه می جنگن، باید کدوم طرف گیر کردن بگیم کدام طرف. بگن آقا دنبال پیامبر فرمودن راه اصحاب مرا برید. خب اصحابم که برادران اهل سنت بفرمان که کسان مسلمانانی که پیامبر را دیدن. خب حضرت علی هم از اصحابن، اون طرف گروه مقابل طلحه، زبیر، عایشه، عرض کنم که معاویه، اینا هم اصحاب حساب میشون. آیا این حدیث مشکل رو حل میکنه؟ بگن راه اصحاب. خب بابا ما الان اینا هم اصحابن، پس ما کدوم رو بریم؟ این حدیث که مشکلی رو حل نکرد. ما تو لشکر حضرت علی برویم
اصحاب هست،
تو لشکر معاویه بریم
اونجا هم اصحاب هست،
لشکر طلحه و زبیر اصحاب هست. این مثل این که یک کسی میگه آقا ما رسیدیم سر دوراهی، یکی میگه به مقصد میخوای فلان شهر بری طرف شمال برو، یکی میگه طرف جنوب، کدام یکی درسته؟ یک کسی بگه دنبال هر دوتا برو، همشون درسته. خب این شهری که ما میخوایم بریم یا در شمال این جایی هست که ما هستیم یا در جنوبش، یکی طرف شمال میره که طرف جنوب داره میره، میشه بگن آقا دنبال هر دوتا برو؟ خب آدم که نمیتونه خودش دو تکه کنه. بالاخره یه مسلمان در اون زمان نمیتونه خودش دو تکه کنه، نصف بره تو لشکر حضرت علی، نصف بره تو لشکر طلحه و زبیر. مثلا این دیدگاه شیعه در این مسئله.
بالاخره از نظر منطقی هم قسم و قسیم و مقسم باید متفاوت باشن که اینها به وجود بیاد. منتها این نکته رو باز میخوام با تاکید شما بشنویم که ضمن اینکه هر یک از اینها فرقه ناجیه رو یکی میدونن، اما نسبت به فرق دیگه و نهله‌های دیگه تکفیر به اون معنای
بله گفتیم نه خیر ندارم. نه شیعه اهل سنت را تکفیر میکنن، نه اهل سنت شیعه را، یعنی طبق روایاتشون. ممکنه افراد استثنائی در اهل سنت پیدا بشن، در شیعه پیدا بشه. هیچگاه یک فرد خاص، یک گروه، یک اقلیت حرفی بزنن، حرف یک اقلیت و افراد نادر به حساب هیچ مذهبی گذاشته نمیشه و به حساب عموم هم مذهبانش گذاشته نمیشه. ممکنه یه نفر عالم حنفی مثلا یک نظر خاصی داشته باشه که بقیه علما حنفی اصلا قبول ندارن اینو، حرف اون فرد نمیشه به حساب مذهب حنفی ما بگذاریم. یه نفر شافعی نظر خاصی داره که عموم علما شافعی قبول ندارن، کسی حق نداره اینو به حساب مذهب شافعی یا به حساب کل شافعیان بگذاره. شیعه هم هکذا، یه نفر شیعه یه حرف خاصی بزنه که عموم علما شیعه قبول ندارن، حرفش به حساب خودش ربطی به مذهب شیعه نداره. بنابراین تکفیر وجود نداره، ولی خب جایی که اختلاف هست، این نظر هست که فرقه ناجیه را برادران اهل سنت میگن راه اصحاب است و شیعیان میگن راه اهل بیته و میگن چون اصحاب با هم اختلاف دارن نمیتونیم ما پیرو به همه. اونجایی که همه اصحاب یه نظر دارن که خب بحثی نیست، حضرت علی هم نظرشون هست، بقیه هم هست، اونجا که اختلافی نیست و روشن همه قبول دارن. اما اونجایی که اختلاف میشه چه باید کرد؟ شیعه معتقده که با این حدیث فرقه ناجیه مشخص نمیشه.
بله. یه وقتایی هم اتفاقی میفته، حالا یه نفر توی فرض کن که مذهب حنفی شافعی فرق نمی کنه، شیعه میاد خودش یه نظر خاصی داره، اشکالی هم نداره نظرشه، اما میاد میگه که همه شافعی ها این گونه هن، همه مگه ایشون یا همه شیعه ها اینجوری هن؟ خب ایشون نماینده همه که نیست.
بله، انسان نباید واقعا بیاد یه نفر توی مسئله‌ای که اختلاف نظر در مذهبش وجود داره یا در دین وجود داره بیاد نظر خودش را به عنوان نظر کل بیان کنه. خب کسی به کسی نمایندگی نداده بیاد اینجوری حرف بزنه.
استاد عزیز، شبکه‌های وهابی جوری القا می‌کنن که این امر تقیه که هم یه امر نقلیه، یه امر عقلیه، یه امر قرآنیه، خیلی هم مطابقت با عقل حتی امروزین و مدرن و اینها هم میتونه داشته باشه و منافات نداره، اصلا میان و به یک شکلی این رو ویژه و مختص شیعه تلقی میکنن و القا میکنن. اما گویا خود ابن تیمیه هم اعتقادی به تقیه داشتن. این سوال رو یه مقداری توضیح بدید ممنون میشم.
ببینید مسئله تقیه، خب اولا عرض کنیم که وهابی ها، شبکه های وهابی،
بله،
حرفی برای گفتن ندارن، دنبال ایجاد اختلاف هستن، حرفایی رو که صد بار گفتن یک سر همونا رو تکرار میکنن. آقا توسل، نمیدونم استغاثه، یا علی نگویید، یا الله نگویید، یا الله بگویید، یا علی نگویید، یا رسول الله نگویید، حاجت از غیر خود، همین رو تکرار میکنند. و عرض کنم که حرفای مشابه دیگه تکراریه، تقیه. خب اینا رو ما مکرر گفتیم ولی چاره ای نداریم، چون اینا تکرار میکنن ما هم پاسخ بگیم. مکرر گفتیم تقیه یه امریست که همه عقلای عالم دارن، یه اصل قرآنیست، نه مخصوص شیعه، نه مخصوص سنی، نه مخصوص مسلمانان، ادیان دیگر همه عقلای عالم دارن. اگر کسی معنای تقیه رو بفهمه، نفهمه کسی، خب دیگه خیلی جا ما که نفهمه قضاوتهای غلطم میکنه. اما اگر کسی مقصود از تقیه را بفهمه، اون موقع میدونه که مطلب عقلیست، همه عقلا قبول دارن. تقیه یعنی چه؟ گفتیم یک واژه ایست عربی از ماده وقایه به معنای حفظ کردن و نگه داشتن. نگه داشتن چه چیزی؟ جان و مال خودش یا سایر مسلمانان از خطرها و ضررهای بیفایده و یا کمفایده. انسان یه موقعی تن به یک خطر میده به خاطر یک هدف بزرگتر. مسلمانی که به میدان جنگ و جهاد میره خودشو در معرض بزرگترین خطر قرار داده. ممکنه مجروح بشه، ممکنه اسیر بشه، ممکنه کشته بشه، میگه اشکال نداره. چرا؟ برای یه هدف بزرگتر، برای دفاع از اسلام، دفاع از جان مسلمانان. فرض کنید که عده‌ای دشمن به شهر و کشور مسلمانان حمله کردن، خب اگر کسی نره جلو اونها را بگیره، اونا میان بر جان و مال و ناموس مردم مسلمان مسلط میشن. عده اینجا میرن، از جان و مالشون میگذرن، سلاح بر میدارن، سلاحشون از بین میرود، ممکنه کشته بشن، شهید بشن، استقبال میکنن. اینجا خب جان و مال را در معرض خطر قرار میدن برای یک هدف بزرگتر. دستور اسلام هم هست، جهاد در اسلام واجب، مخصوصا جهاد دفاعی در مقام دفاع، همه میگن که وظیفه است برن. انسان مالشو در معرض خطر قرار میده، یه جا لازمه، بله، اصلا مالو از دست میده برای هدف بزرگتر. اما یه موقع استش که انسان از جانش یا مالش میگذرد، مالو از دست میده، هیچی نمیگیره. تبذیر در اسلام حرامه. یعنی چه؟ یعنی مال را بی خود از بین بردن. خودکشی حرام است. چرا؟ چون من جان خودم از دست بدم بدون هیچ. انسان باید مسلمان جان خودش، مال خودش را حفظ کند. جان و مال دیگر مسلمانان را بر او واجبه، حق نداره تعرض به جان یا مال مسلمانی بکنه، حرام، ظلمه. خب اگر در جایی بی خود فایده ای ندارد یا برای یک فایده جزئی جان یا مال خودش یا جان و مال مسلمان دیگری را در معرض خطر قرار بده، این کار غلطه. یه نفر مسلمان گرفتار یک عده افراد متعصب نادان مثلا صهیونیست شده، اینا بفهمن که این فرد مسلمانه، میزنن میکشنش یا تمام اموالشو میگیرن. این را بزنن بکشن، الان نه میدان جنگ نه دفاع، هیچ فایده ای هم برای اسلام یا برای مسلمان ها نداره، فقط یه مسلمان کم میشه یا اذیتش میکنن یا اموالشو گرفتن، عائدی و نتیجه ای نه برای اسلام داره نه برای مسلمان ها. آیا اینجا لازم است از جان و مالش بگذرد؟ خیر، هیچ کس نگفته. در اینجا حق داره تقیه کنه. شیعه و سنی اینه میگن. آقا همینطور که در کتب شیعه است، در کتب اهل سنت تو صحیح بخاری میفرماد که تقیه حکمی است ابدی، مخصوص زمان خاص پیغمبر نبوده. صحیح بخاری میگه التقیه الی یوم القیامه، صحیح بخاری کتاب الاکراه میگه تقیه حکمی است که تا قیامت هست. اینو از قول آقای حسن نقل میکنه حسن بصری، در حالی که ایشون آقای بخاری مؤلف در صدد این بوده فقط آنچه را که صحیح میداند در این کتاب بیاورد، یعنی حکم صحیح میدونه تقیه تا قیامت. قرآن هم داره. حتی آقای ابن تیمیه هم که وهابی ها دم از او میزنن، او میگه که میگه اگر لازم شد حتی فردی یک جایی مجبور شد در مقابل بت سجده کند. ابن تیمیه، ببینید جناب آقای رجایی فر، اینا میگن ما ابن تیمیه رو قبول داریم. ابن تیمیه خیلی حرفاش همین حرفای وهابی ها امروز رد میکنه، میگه اگر لازم شد میتواند فرد در مقابل بت سجده کند، اما تو دلش نیت کند سجده برای خدا، مجبور شده. بعد میگه عده ای از علما همین کارو کردن. یه عده از علمای در کتاب مجموع الفتاوی جلد نهم صفحه 120 اگر عزیزان بتونن اینو بیارن تا ببینید که مطلب اینه که حتی ابن تیمیه هم میگه که حتی این حد سجده کند در مقابل یک سلطان یا در مقابل بت سجده کنه از باب تقیه جایزه.
آقا سوالم داریم اگر.
بله در خدمت هستم.
بسیار.
حالا اگر عزیزان عبارتو خوب شد آوردن، ببینید میگه که و ما کان، یه مقداری عبارت بیاد بله پایین تر، و ما کان کفرن من الاعمال ظاهره، چیزهایی که از اعمال ظاهری کفر محسوب میشود، که سجود للاوثان، سجده کردن در برابر بت، و سب الرسول و نحو ذلک، فانما ذلک لکونه مستلزما لکفر الباطن. میگه این سجده ای که برای بت میکنن، این میگیم این سجده دلیل کفر است یا سب پیامبر دلیل کفره، به خاطر اینه که این سجده بر بت نشانه اینه که در دل بت را قبول داره، از این جهت سجده کننده برای بت را میگیم کافره. اما اگر فرض کنیم که این سجده در باطن عقیده به بت نداشت، اون موقع این سجده در مقابل بت کفر نیست. و الا فلو قدره، اگر فرض شود انه سجد قدام وثن، فردی در برابر بتی سجده کند، ولم یقصد به قلبهی از سجود له، در برابر بت سجده میکنه اما قصد نکند در دل سجده برای اون بت را، بلکه تو دلش قصدش سجده برای خدا باشه تو قلبش، لم یکن ذلک کفرن، میگه این کفر نیست حتی سجده در مقابل بت. و قد یباه ذلک، بعد ببینید شاهد ما این قسمت است بیشتر، میگه گاهی مباحه میشه، گاهی اجازه داده میشه به این مطلب، مباح میشه که اذا کان بین مشرکین یخافهم علی نفسه، وقتی که در میان یک عده مشرکی وجود داره که از اون مشرکین بر جان خودش میترسد، لذا در مقابل بت اونها سجده میکنه. فیوافقهم فی الفعل الظاهر، پس موافقت میکند با اون مشرکین در کار ظاهری و سجده میکنه در مقابل بت اونها. و یقصد به قلبه از سجود لله، اما قصد میکنه تو دل سجده خدا رو. بعد میگه کما ذکر ان بعض علماء المسلمین و علماء اهل الكتاب فعل نحو ذلك مع قوم من المشركين. میگه حتی نقل شده بعضی از علماء مسلمین که طبعا ایشون مقصودشون علماء شیعه نبوده، علماء اهل سنت، علماء اهل سنت و علماء اهل کتاب، مثل این کار را با عده‌ای از مشرکین انجام دادن. این مقدمه شد، اول در مقابل بت اونا سجده کردن، بعد اونا را به اسلام دعوت کردن و اونا بعد اسلام آوردن. خب دیگه از این واضح‌تر. خب در خدمت سوال احسان هست.
خب جناب خسروی عزیز و بزرگوار از سلماس، اگر هم معطل شدید به بزرگی خودتون ببخشید، خدمتتون هستیم، سوالتون رو مطرح کنید. الو جناب خسروی عزیز، جناب خسرو ما خدمتتون هستیم، اگر صدای بنده.
سلام
علیکم. السلام، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
ببخشید من دادم موضوع شما تا ارتباطم قبول باشه.
شما ببخشید بزرگواری جانم.
خواهش میکنم دکتر. از کنم محصر با حاج آقا سوالاتی که میپرسن در خصوص آیه 3 سوره مائده الیوم اکملت لکم دینکم که امروز دین شما کامل شد.
بله.
به ما میگن که این آیه خیلی طولانیه، فقط قسمتی از اون آیه خونده شده.
بله.
طبق این آیه اگه میخوایم مثلا شما چون قسمتی از آیه رو برداشتیم بقیه‌شو نمیخونیم، ما مثلا نماز نمیخونیم.
بله.
میگیم چرا نماز نمیخونیم؟ میگه تو قرآن اومده ولا تقربوا الى الصلاه، به نماز نزدیک نشوید. میگه بقیش هم نمیخونیم، چون علمای شیعه مثلا میان علی اکبر مثلا کم دینکم برمیدارن بقیش رو نمیخونن.
بله.
ما هم این قسمت رو برمیداریم، به نماز نزدیک نمیشیم.
پس این آیه رو باید کامل مثلا بگن حاج آقا. بله
بله. و گزینه دوم همون بعد آیه تطهیر. بله. مثلا میگن آیه تطهیر، آیه به اون طولانی و به اون بزرگی رو شما فقط قسمت آخرشو برمیداریم، قسمت بله. آخرش نمیخونیم.
بله.
اشاره به قسمتشو برمیداریم، قسمتی که به نفع شیعه است رو برمیداریم، بقیه آیه رو نمیخونیم، قسمتی بله. که فقط به نفع شیعه است، اهل بیت. بعد میگن اهل بیت گزینشی شده، مثلا یه فرزندی امام موسی کاظم مثلا 15 تا 16 تا بچه داشتن، که فقط یه فرزندشون جزء اهل بیت حساب میشه، آیا اهل بیت گزینشی هستش یا نه؟
بله بسیار هم ممنونم. اگر امری ندارید با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم.
قربان شما جناب خسروی عزیز. من فکر نمیکنم تلفن بعدی رو دیگه برای پاسخ حاج آقا بتونن از نظر وقتی پاسخ بدن، چون 4 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم. میتونید حاج آقا
اگر اینو جواب بدیم، اگر وقت
بله بله. مون بله بله.
استفاده میکنیم بله. اگر نه که بالاخره سوال خب جواب دیگه
سوالشون واضح بود دیگه. اینکه بله. گزینشی برخورد بله. نشه و یه آیه کامل بفرمایید. بله
ببینید این عزیز بزرگوار نکته ای رو که گفتن، خواستن اینو بگن که آیه اکمال و آیه تطهیر قبل و بعدی دارد که باید اون قبل و بعدش هم بیان بشه و این کمک باشه برای فهمیدن آیه. خب ما اینو قبول داریم، این اصل. اما ببینید ما یک مطلبی داریم که همیشه تذکر دادیم که باید قبل و بعد آیات دیده بشه الا یک جا، و اون چیه؟ و اون اینه که اگر یک جمله ای معترضه باشد. جمله معترضه در زبان عرب و غیر عرب وجود داره. در کتب ادبیات، ادبیات عرب آمدن به این بیان گفتن، مثلا الجمل التي لا محل لها من الاعراب، در ادبیات عرب میگن جمله هایی که از نظر اعراب جایگاهی نداره، محلی از اعراب ندارد، هفتاست، یکی جمله معترضه. جمله معترضه یعنی یک مطلبی که تو پرانتز بیان میشه ربطی به قبل و بعد نداره، اینو بهش میگن جمله معترضه. مثل اینکه بنده دارم صحبت میکنم، در بین یک کسی میاد یه سوالی میکنه، ربطی به صحبت های من نداره، جواب ایشون میدم بعد ادامه سخن خودم را میگم. آیا جمله معترضه در قرآن هم داریم یا نه؟ قرآن مراجعه کنیم میبینیم فراوان تو قرآن جمله معترضه وجود داره. چطور؟ مثلا سوره مبارکه قیامت 40 آیه داره. کل آیات هم در بحث قیامت الا 4 آیه. از اول شروع می کند خداوند متعال بسم الله الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علا ان نسوی بنانه. همینطور آیات میاد، بحث قیامته، آخرم بحث قیامته، در وسط 4 آیه است که ربطی به موضوع قیامت نداره، کلن موضوع جداست. گویا پیامبر خدا آیات که نازل می شد، آیات رو عزیزان آوردن ببینید، سوره قیامت، لا اقسم بیوم القیامه، لا اقسم بالنفس اللوامه، اینا همه آیات بحث قیامت، تا میرسه لا تحرک بهی لسانک لتعجل به. ببینید ادامه رو عزیزان بیارن، اینجا آیه 16 17 18 19 این 4 آیه، لا تحرک بهی لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. آیه 16 17 18 19 15 آیه اول مربوط به قیامت، آیات بعد مربوط، در این وسط 4 آیه است. پیامبر گویا موقعی که آیات نازل می شد همونجا می خوندن، یه بار تکرار می کردن که مثلا فراموش نکنن به هر جهتی. یه مرتبه می گوید لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، پیامبر زبان تو به حرکت نینداز که عجله کنی برای خوندن قرآن. جمع آوری قرآن بر عهده ماست، خواندن قرآن به عهده ماست، بعد که ما خوندیم شما تکرار کن، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، علاوه بر این ثم ان علینا بیانه، بیان قرآن و تفسیر قرآن به عهده ماست. اینجا بحث این که اون آیات قبلی راجع به قیامت بود، یه مرتبه بحث قیامت رها شد، بحث این که پیغمبر آیات قرآن رو تکرار نکنن، جمع آوری قرآن، قرائت قرآن، تفسیر قرآن بر عهده ما، بعد دوباره ادامه پیدا میکنه، ادامه آیات، ادامه بحث قیامته. اینها رو بهش میگن جمله معترضه. حالا آنچه که در آیه اکمال که ایشون گفتن بیان میشه، آیه اکمال یک جمله معترضه است. این تنها شیعه نیست که آیه الیوم اکملت لکم دینکم را جدا میخونه، روایات اهل سنت هم میگوید لما نزلت الآیه الیوم اکملت لکم دینکم کذا، لما نزلت الآیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، حدیث داریم، تفسیر درالمنصور را ببینید، جاهای دیگه میگه وقتی که آیه نازل شد انما یرید الله، وقتی که آیه نازل شد الیوم اکملت لکم، یعنی تو خود اینا مشخص میشه که این جدا نازل شده. از کجا میفهمیم؟ از اینجا که ما از خودمون در نیاوردیم، معترضه بودن باید دلیل داشته باشه، یا خود آیه مثل این 4 تا آیه مشخصه، یا بیان پیامبر. حالا اگر کسی در این آیات دقت کنه، چه در خود آیه دقت کنه، میفهمه که این جمله جمله معترضه است. علاوه بر این رفتار پیامبر خدا، ایشون گفتن آیه تطهیر و قبل و بعد چه نمیخونن، مگر این حرف ماست؟ پیامبر خدا چندین ماه بعد از نزول آیه تطهیر این آیه رو در خونه حضرت علی و فاطمه زهرا، خونه‌ای که داخلش حضرت علی فاطمه زهرا امام حسن امام حسین بودن، 6 ماه فقط همین علی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا، فقط همین جمله رو میخوندن، نه یه جمله قبلش نه یه جمله بعدش. و روایت هم میگه وقتی که آیه نازل شد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، پیامبر این 5 تن را جمع کردن، آیه رو بر اونها تطبیق کردن. پس از اینجا معلوم میشه که این جدا نازل شده. و همینطور مثلا بعضی از روایات داره روزی که در حتی در صحیح بخاری جاهای دیگر هست، موقعی که آیه الیوم اکملت لکم دینکم نازل شد چنین شد، معلوم میشه این جدا نازل شده، از آن نزولش جدا بوده، بعدن این آیه در اونجا قرار داده شده. و اینو هم اهل سنت هم قبول دارن که گاهی از اوقات یک آیه جدا نازل میشد بعدن در جای قرار میدادن. مثلا نگاه کنید بعضی از سور را نوشتن که این سوره کلش مثلا مکی است، 2 آیهش مدنی، کل سوره مکی، یعنی چه؟ قبل از هجرت پیامبر نازل شده، بعد از مدتی دو تا آیه در مدینه نازل شده، این آیات را پیامبر دستور دادن تو اون سوره قبلی قرار بدن. این تو قرآن هست، شیعه و سنی هم قبول دارن. اگر هم شیعه میگه این، فقط شیعه نمیگه، روایات شیعه و سنی میگه که این بیانش اینه که این در این مورد نازل شد، آیه تطهیر در مورد این پنج تن نازل شد. موقعی که پیامبر بگن این آیه مربوط به پنج تاست، ما نمیتونیم به خودمون اجازه نمیدیم به پیامبر بگیم یا رسول الله شما قبل و بعد آیه رو نخوندید، شما بلد نیستید، ما بهتر از شما بلدیم، قبل و بعد آیه رو ببینید، قبل و بعد آیه راجع به همسران شماست، پس شما اشتباه کردید، اینو درباره پنج تن پیاده، این مربوط به اونهاست. حدیث پیامبر آقای سیوطی نقل میکنه، حضرت فرمودن نزلت هذه الآیه فی خمسة، دقیقاً این آیه درباره پنج نفر نازل شده. ما بیان بگیم یا رسول الله شما اشتباه میکنید، بیاد این وهابیا مثلا یا بعضی اینا اینجوری میگن مثلا شما این، ما به خودمون اجازه نمیدیم. آیه اکملت لکم هم همچنین، اگر وقت بود توضیح بیشتری میدادم که مشخص بشه. خود آیه رو هم دقت کنید، معلوم میشه که این آیه جدا نازل شده به خاطر قبل و بعد. همین آیه اکمال هم که ایشون فرمودن اگر دقت بشه معلوم میشه چرا. مثلا جو یه جمله هم داره که امروز کفار از شما ناامید شدن، آیا این مربوط به جمله قبلشه؟ دو تا الیوم پشت سر هم داره که معلوم میشه که مربوط به یک روزه. امروز کفار از دین شما ناامید شدن، امروز دین کامل شد. جمله های قبلش اینه که خون بر شما حلال شد، حیوانی که از بالای بلندی پرت شده حرام شد. آیا روزی که آیه نازل شد که خون بر شما حرام است، مرده خوردن بر شما حرامه، حیوانی که از بلندی پرت شده حرام است، اون روز امید و کفار از اسلام ناامید شد؟ یعنی مثلا کفار اون زمان چقدر خون داشتن که اینا رو میخواستن به مسلمونا بفروشن، حالا که آیه آمده خوردن خون حرامه دیگه اینا امیدشون ناامید شده. چقدر حیوانی که از بلندی پرت شده اینا داشتن و میخواستن لابد به مسلمونا به تعبیر بعضی آبش کنن، حالا که دیدن حرام شده دیگه اینا امید شون از اسلام و مسلمانان. آیا امید کفار با این وسیله ناامید میشه؟ یا اون روزی که پیامبر آمده است و یک فرد توانایی را به جای خودش معرفی کرده، اگر من رفتم ایشان به جای من هست، خیال نکنید با رفتن من دینم از بین میره، کدام یک؟ خب دیگه این قضاوتش با خود بینندگان و شنوندگان.
بسیار ممنون جناب استاد، استفاده کردیم، خدا خیرتون بده. عزیزان 6:45 دقیقه بامداد و 13:25 دقیقه بعد از ظهر میتونید تکرار برنامه رو هم ببینید. تا برنامه دیگر که انشالله توفیق بشه با دعای خیرتون خدمت شما عزیزان برسیم، با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون باد. اللهم صل علی